على محمد وعلى محمد بعد جاري.
آخرین بحثی که در مباحث الفاظ بحث می شود بحث مجمل و مبین است. صاحب کفایه ادعا می فرمایند که مجمل و مبین در اصول همون مجمل و مبین در لغت است، به اصطلاح جدیدی در اصول برای مجمل و مبین وجود ندارد. لفظ مبین عبارت است از لفظی که ظاهر در معنای موضوع لهش باشد، در مقابل اون مجمل عبارت است از لفظی که ظهور در معنا نداشته باشد. این ابتداء. پس بنابراین مجمل و مبین اصولی همون مجمل و مبین لغوی است و امر جدیدی نیست. نهایت مجمل تارتن مجمل حقیقی است و اخرى مجمل حکمی. مجمل حقیقی عبارت از این لفظی است که علاوه بر اون که در به حسب مقام ثبوت معنای او برای ما مبهم و مشتبه است، در ظرف استعمال هم معنای اون لفظ برای ما واضح نباشد. مثلا کلمه سعید که استعمال شده است در باب تیمم، نمیدانیم مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب خالص. این رو تعبیر میکنن به مجمل حقیقی و اخرى مجمل حکمی است. و مجمل حکمی فرمان عبارت است از لفظی که معنای او در ظرف استعمال واضح است، اما نمیدانیم مراد جدی متکلم همین معنایی است که استعمال در او شده است به حسب ظاهر یا غیر اوست. اینم اجمال هست اما نه اجمال حقیقی، بلکه اجمال به حسب حکم که مراد جدی مولا آیا هست یا نه. مجمل حقیقی باز دو قسم تقسیم می شود. یک قسم، به البته این تقسیم به لحاظ سبب است، تارتن مجمل حقیقی منشأ اجمال وضع است، مثل الفاظ مشترکه‌ای که اگر انسان به کار ببرد خود وضع سبب شده است که در ظرف استعمال اگر بلا قرینه استعمال بشود ما معنای موضوع له را ندانیم کدوم یکی است، با اینکه مثلا میدانیم دو معنا یا بیشتر دارد اما نمیدانیم کدوم یکی از ایست. برای ما اجمال دارد معنا. چرا اجمال دارد؟ چون وضعش متعدد است. چون وضع متعدد است، این تعدد وضع منشأ شده است که در ظرف استعمال ما معنای لفظ را متوجه نشویم. و اخرى به اصطلاح منشأ اجمال وضع نیست. اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد برخلاف معنای ظاهر، ولی نه به حدی که موجب تعیین اون معنای خلاف بشود، بلکه در حدی است که از ظهور لفظ در معنای حقیقی جلوگیری کند، در اینجا هم اجمال پیدا می شود، ولی منشأ اجمال وضع نیست، بلکه منشأ اجمال این قرین چیزی است که به عنوان قرینه بر خلاف ظاهر آمده است، ولی قرینه به حدی نرسیده است که متعین بشود اون معنای خلاف ظاهر. این مطالبی است که راجع به مجمل و مبین گفته، ولی کن هیچ کدوم اینها چیزهایی نیست که ما بخوایم در اینا معطل بشویم. نهایت جمله‌ای که صاحب کفایه در اینجا دارن، که مرحوم حاشیخ هم رضوان الله علیه در ذیل کلام صاحب کفایه مطلبی را فرمودند، برخی از بزرگان هم در اینجا باز مطلبی بیان کردند، توضیحی لازم است به این قسمت از فرمایش صاحب کفایه و مطالبی که بزرگان از جمله مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه فرمودند در اینجا عرض بکنیم که این بحثی که تمام بشود. صاحب کفایه می‌فرمایند اجمال و بیان که دو وصفند برای لفظ، آیا دو وصف حقیقی هست یا اینکه نه دو وصف اضافی؟ ایشان ادعا میکنند که اجمال و بیان دو وصف اضافی است، که نسبت به اشخاص فرق می کند، مثلا لفظی نسبت به یک شخص مجمل است، همون لفظ نسبت به شخص دیگر چی؟ مبین. از قبیل محکم و متشابه قرآن، محکم و متشابه آیات قرآنی این چیزی نیست که دو وصف حقیقی باشد برای آیات، زیرا آیات برای من خوطبه به اون آیات همش از آیات محکمات است، اصلا تشابهی وجود ندارد. برای بعضیا که قلب اونها طبیعت ثانویش زیغ و کجی شده است، کل قرآن میشود متشابه. و برای برخی بعضی از آیات آیات محکمات و برخی چی آیات متشابهات. اینجوری نیست که متشابه قرآن که مثلا فرضون برای افراد عادی متشابه است، علیه الله برای حضرات معصومین علیه السلام متشابه باشد. اونا مخاطب به قرآنن، اونها متوجهن، برای اونها چیزی به نام متشابه ما نداریم. آیا اجمال و بیان این چنین این است که نسبت به اشخاص فرق داشته باشد و دو وصف اضافی باشد، یا اینکه نه اینا دو وصف حقیقی هست که واقعا لفظ مجمل مجمل است ولو لم یکن در اینجا شخصی، از امور واقعی هست اجمال و بیان؟ این محل بحثه. ادعای صاحب کفایه این است که اینا دو وصف اضافی هست و از اوصاف حقیقیهی که دارای حد معینی باشن نمی باشن، لذا مجمل اگر لفظی شد نمیتونه بگه مجمل اندل کل هست، یا اگر لفظی مبین بود نمیتونه بگه مبین اندل جمیع هست. در اوصاف حقیقی اینجوری است، ولی در اوصاف اضافی نسبت به اشخاص اون بل اضافه الی الاشخاص این چی فرق میکنه. برای این نفر که علم به لغات دارد و معانی لغات دارد، برای این مجمل نیست، مبین است. دیگری که کمتر احاطه دارد، بعضی ها مجمل بعضی ها مبین. برای فرد سالس که زیاد باز احاطه ندارد، مجملاتش بیشتر میشود از مبینات و هاکذا. همه در عرض هم نیستن نسبت به معانی الفاظ، متفاوت هست. در مقابل صاحب کفایه در متأخرین، ادعی از جمله مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی مفصل بحث کردن، فرمان ابدا اجمال و بیان دو وصف حقیقی هست و دو وصف اضافی نیستن. خوب دقت کنید بیان ایشان را. ایشان می‌فرمایند این که منشأ اجمال را چی دانسته از صاحب کفایه؟ می‌فرمایند منشأ اجمال جهل به موضوع له است، جهل به وضع و علم به وضع. آیا می شود منشأ برای اجمال و بیان بشود؟ که بگیم جهل به وضع منشأ بشود برای این که لفظ برای ما مجمل باشد، علم به وضع منشأ بشود که برای لفظ برای ما مبین باشد. یعنی نمی تونی این را بگیم. چرا؟ برای خاطر این که اگر این چنین چیزی باشد، لازمش این است که ما الفاظ عربی را برای کسی که لسان عرب را نمی‌داند کلاً چی بدانیم؟ مجمل. و به عبارت دیگر هر لغتی برای غیر اهل اون لغت بشود مجمل. آیا این گفتنی هست؟ پس از این معلوم می‌شود که مجمل و مبین یک واقعی دارند ورای انتصاب و اضافه الفاظ به اشخاص، که به اعتبار اون واقع لفظ تارتا مجمل است و اخرى چی؟ مبین. قطع نظر از این که حالا اون کسی که میخواد معنا را از اون لفظ بفهمد که باشد، اهل اون لغت باشد یا نه. این فرمایش ایشان را ما ظاهرا نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر این که اجمال و بیان در هر لغتی مربوط به اهل اون لغت است. ما اجمال در بیان، اجمال و بیان در لغت عربی رو نباید با اهل غیر اون لغت که مثلا فارس هستند با اینها ملاحظه کنیم. کما اینکه مجمل و مبین بودن در لغت فارسی ربطی به عرب ندارد. پس اینکه ما بگیم که اگر علم به لغت نبود لفظ بشود مجمل، این رو باید نسبت به کسی که اهل لغت عرب هست باید حساب بکنیم، نه نسبت به کسی غیر اهل اون لغت هست. لذا این است که این کلام رو ما نمیتونیم از این راه ثابت کنیم بگیم مجمل و مبین دو امر واقعی هست و دو وصف واقعی هست، نه از اوصاف اضافی، و الا لازم میاد این چیه بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن در اینجا دقیق است. ایشان از راه دیگری ثابت می کنن. حاصل فرمایش ایشان این است که به یک لحاظ اجمال و بیان، مجمل و مبین دو وصف حقیقی هست و به یک اعتبار دیگر دو وصف اضافی هست. در هر دو صورت اشکال بر صاحب کفایه وارد است، چون ایشان در ابتدای بحث عبارتی را آوردن که اون عبارت با اضافی بودن وصف مجمل و مبین نمی سازد، باید اینا ما دو وصف حقیقی بدانیم. ولیکن در این عبارت دومشان امکانی که ما توجیه کنیم کلام صاحب کفایه را وجود دارد. حالا دقت بفرمایید که ایشان چی می فرماید؟ الفاظ همونجور که در بحث وضع دانسته شد در ابتدای اصول، الفاظ غالبا برای چی آقا؟ معنا. هر لفظی اصلا اساس وضع اینه که الفاظ غوالب معانی هست. اگر الفاظ غوالب معانی هستن، پس بنابراین یک واقعیتی در همون عالم خودش که عالم اعتبار و وضع هست دارن که به اعتبار اون عالم لا هر لفظی را غالب برای معنای خاصی قرار دادن. اگر واضع لغت، حالا واضع خاص داشته باشیم یا نداشته، چون اونا دیگه کار نداریم به اون مبادی، لفظی را فرض برای دو معنا غالب قرار داشته باشد به حسب اعتبار، اشکالی هم که ندارد یک غالب برای دو معنا باشد. اینجا اهم از این که شخص توجه داشته باشد یا نداشته باشد، نفس همین عمل موجب اجمال لفظ می شود یا نمی شود. واضح است که نفس همین عمل موجب اجمال می شود. این اجمال آیا به لحاظ اضافه شخص به او شد که بگیم به نسبت الی شخص مجمل است نسبت به شخص دیگر مبین؟ خیر، اصلا می خواهد شخصی باشد یا نباشد، چنین لفظی با توجه به غالبیت او برای دو معنا، نفس همین عمل موجب می شود که اگر ما این لفظ را بشنویم ندانیم، با اینکه دو تا معنا رو می دانیم و می دانیم لفظ برای هر دو معنا غالب است، و اصلا خود همین علم به این که دو معنا دارد موجب شده است که لفظ برای ما مجمل بشود و ندانیم معنای لفظ کدومی کیست تا قرینه ای نیاراد. فعلا هازا اجمال بنابراین، و بعد از این که چنین غالبیتی از ناحیه واضح مشخص شد، عرف میاد الفاظ را که غالب معانی هستند به کار میبرد و معانی مرادی خودشان را با این الفاظ بیان میکنند. حالا اگر لفظی به حسب وضع که تعدد پیدا کرد مجمل شد، اینجا میخواد اصلا شخص باشد یا نباشد، نفس غالب شدن یک لفظ برای دو معنا موجب می شود که اگر قرینه ای بر تعیین نباشد لفظ رو بشنوید معنا ندونید کدومی کیست. بعد از البته استحاله استعمال لفظ در دو معنای مختلف در استعمال واحد، دقت کردیم؟ خب پس بنابراین با این توجه آیا اجمال و بیان می شود امر واقعی و دو وصف واقعی، یا اینکه نه دو وصف اضافی؟ دو وصف واقعی است کارت نظر از اضافه. واقعی میگیم نه یعنی از اشیاء موجوده در خارج مثل اجسامی که مشاهده میشد، واقعی یعنی قطع نظر از اضافه. با قطع نظر از اضافه اشخاص به اون الفاظ، با قطع نظر از این لفظ میشود مجمل باشد، اهم از این که کسی مستعمل اون لفظ باشد یا نباشد. استعمالی باشد، شخصی باشد که لفظ استعمال بکند، یا چنین شخصی اصلا وجود نداشته باشد. نظر اشخاص بنابراین طریق می شود به اون واقع و طریق می شود برای اون چیزی که بحث به واقع بوده است. بنابراین فرمایش صاحب کفایه صحیح نیست، مخصوصا در این که خود صاحب کفایه هم در ابتداء بحث همین مجمل و مبین عبارتی دارن که عرف متفاهمشان طریق است برای رسیدن به معنا. خب اگر واقعی نباشد، طریقیت برای اون شی معنا ندارد. اگر واقعش همینی باشد که لفظ که عرف استعمال می کند، غیر از این واقعی نداشته باشد، دیگه بنابراین معنا ندارد طریقیت برای متفاهم عرفی. طریقیت موقعی است که یک شی ورای طریق وجود داشته باشد. پس واقعی ورای متفاهم عرفی وجود دارد که اون واقع لفظ تارتن در اون ذر مبین است و اخرا چی؟ مجمل. ولیکن این بیانی که ایشان فرمودند که این اجمال و بیان دو وصف اضافی هست قابل توجیه هست، پس تا اینجا نتیجه این شد که ما مجمل و مبین را دو وصف حقیقی می دانیم، ولی نه به بیانی که بعضی از بزرگان فرمودند، بلکه به این بیان برهانی که از خود عبارت صاحب کفایه هم استفاده می شود. و اما توجیهی که نسبت به فرمایش صاحب کفایه فرمودند مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بنابر این بیان ما می توانیم اضافی بودن این دو وصف را بپذیریم، اون بیان این است که می فرماید اکمال و بیان تارتن گفتیم در اون تقسیمی که عرض کردیم اجمال و بیان ذاتی بود که منشأ او عبارت بود از وضع و اخرى عرضی، اضافی بودن را نسبت به مجمل و مبین بالعرض ما جاری بدانیم، این امکان دارد. بله در مجمل و مبین به ذات که منشأ اجمال نفس وضع باشد، در اونجا دیگه اضافی بودن را نمیپذیریم، ولی نسبت به مجمل و مبین بالعرض ما وصف را وصف اضافی بدانیم میتوانیم، راه دارد. چرا؟ برای خاطر اینجایی که بالعرض است، برای شخصی ممکن است لفظ مجمل باشد ولی برای شخصی دیگر مجمل نباشد. لذا میفرمایند بنابر اجمال و بیان عرضی در اینجا امکان این که ما این دو وصف را وصف اضافی بدانیم هست، چون مرکز وجود این دو در حقیقت وجدان هست و وجدان در حقیقت همون عالم اضافه توجه شخص است به اون لفظ به حسب معنایی که داره. اما به نظر علل عرف چی؟ به نظر علل عرف و متفاهم عرفی، متفاهم عرفی فهم عرف در کجاست؟ در وجدان خودشان هست دیگه. ظرف وجودی تفاهم عرفیه و وجدان اهل عرف است. به اعتبار ظرف وجودی هم اجمال و بیان می شود دو امر اضافی به اعتبار ظرف وجودی. پس بنابراین نسبت به اجمال و بیان بالعرض اضافی بودن رو میتونیم بپذیریم، کما اینکه نسبت به متفاهم عرفی هم اضافی بودن رو ما میتوانیم بپذیریم، ولی با قطع نظر از این در مجمل و مبین به ذات این حرف را که این دو وصف عرضی باشند، دو وصف اضافی باشند را ما نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه اینا دو وصف حقیقی هستند. چرا؟ چون برای عالم وضع لفظ برای معنا که به اصطلاح جعل لفظ را به عنوان غالب برای معنا یک عالمی است با قطع نظر از التفات و عرف و اون الفاظ نسبت به معانی و عدم التفات اونها. فعلاهازا اضافی بودن را بنابراین با یکی از این دو توجیه اخیر میتونیم بپذیریم، ولی که به طور مطلق بگیم دو وصف اضافی است که صاحب کفایه به طور مطلق عبارتش هم دارد که وصف اضافی است قابل قبول نیست. هذا تمام الكلام راجع به مباحث الفاظ. بحث اصول عقلیه انشاءالله از فردا بحث قرد یا اول بحث از فردا فردا صلی اللہ علیه محمد. نه لحظه به وضع دیگه 70 وضع دارد یا میگه مثلا